خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. یک هواپیمای مسافربری روسی با 224 سرنشین در مصر سقوط کرد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه نتایج نشست وین را تشریح کردند. و دبیر کل سازمان ملل متحد حمله راکتی به اردوگاه لیبرتی را محکوم کرد. یک هواپیمای مسافربری روسی با 224 سرنشین امروز 9 آبان ماه در شبه جزیره سینا در مصر سقوط کرد. دفتر شریف اسماعیل نخست وزیر مصر در بیانیه‌ای با تایید این خبر اعلام کرد که هواپیمای روسی در نقطه‌ای در مرکز شبه جزیره سینا سقوط کرده است. این هواپیمای روسی بامداد شنبه از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ پرواز کرده بود. به گفته مقام‌های روسی دقایقی پس از پرواز ارتباط این هواپیما با برج مراقبت در قبرس قطع شد و از صفحه رادار نیز ناپدید شد. از علت سقوط هواپیما و تعداد کشته شدگان آن هنوز خبری در دست نیست. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه در یک نشست خبری مشترک نتایج نشست وین درباره سوریه را تشریح کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری گفت آمریکا با روسیه و ایران درباره سرنوشت بشار اسد نظر یکسانی ندارد، ولی هر سه کشور توافق دارند که برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی در سوریه باید تلاش کرد. وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست رسانه‌ای تصریح کرد که این مردم سوریه هستند که باید درباره سرنوشت بشار اسد تصمیم بگیرند. سرگئی لاوروف افزود ما در نشست وین به توافق‌های مهمی رسیدیم و امید زیادی به مصالحه بر سر بحران سوریه وجود دارد. معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر روز جمعه اعلام کرد که 7 تن در پی وقوع سیل در استانهای ایلام، لرستان و کرمانشاه جان خود را از دست دادند و 1 نفر هم در شهرستان دهلوران مفقود شده است. به گزارش خبرگزاری ها حسین درویشی همچنین اشاره کرد که سیل و آب گرفتگی 13 استان ایران را تحت تأثیر قرار داده است و افزود که بر اساس آخرین آمارها به 7000 تن امداد رسانی شده است. به گفته او حدود 100 شهر و روستا در استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، قزوین، گیلان، چهارمحال و بختیاری، زنجان و فارس متاثر از سیل و آب گرفتگی هستند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد حمله راکتی به اردوگاه لیبرتی، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد را محکوم کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از اطلاعیه سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت که آقای بان از دولت عراق خواسته است تا به نحو مناسب درباره این حادثه تحقیق کند و مسببان آن را به پای میز عدالت بیاورد. این حمله راکتی شامگاه پنجشنبه صورت گرفت و به گزارش خبرگزاری فارس گروهی تحت عنوان جیش المختار مسئولیت انجام آن را بر عهده گرفته است. اردوگاه لیبرتی محل نگهداری حدود 2000 تن از اعضای غیر مسلح سازمان مجاهدین خلق ایران است که تا تعیین کشور جدید محل اقامتشان در این اردوگاه اسکان داده شدند. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین الملل هم حمله راکتی به اردوگاه لیبرتی را محکوم کردند. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در اینستاگرام و تلگرام هم میتونین ما را دنبال کنین. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هم به نشانی telegram.me/radiofarda. یک بار دیگه یادآوری میکنم که این بخشای خبری رادیو فردا علاوه بر رادیو در شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد هم پخش میشن. روزتون خوش.
جامعه 28 آبان در ایران روز نوجوان نامگذاری شده. اون هم در کشوری که حدود نیمی از جمعیتش بر اساس آمار نوجوان و جوان هستند. اما این روز یا مناسبت‌های مشابهی که به ما جوان بودن جامعه امروز ایران رو یادآوری می‌کنه، تا چه اندازه می‌تونه گرهی از کلاف سردرگم زندگی جوان‌ها و نوجوان‌های ایرانی باز کنه؟ نوجوانان و جوان‌هایی که به تعبیر عبدالمحمد کاظمی پور، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، در تمام سال‌های جوانی جامعه ایران بیشتر به عنوان مشکل دیده شدند. سلام، بنیامین صدر هستم، مثل هر هفته همراه شما با مجله هفتگی جامعه. در برنامه این هفته و به بهانه روز نوجوان، نگاهی دارم به مهمترین آسیب‌ها و تنگناهایی که نوجوان‌ها و جوان‌های ایرانی با اون روبرو هستند. مثل همیشه با من و این برنامه همراه باشید. در سالهای بعد از انقلاب 1357 که ایران یک باره با یک انفجار جمعیتی روبرو شد، ارزش‌ها و نگرش‌های جمعیت جوان ایران تا امروز در هر دهه تغییر کرده. در 10 سال اول که دهه پرتلاطم 60 نامیده میشه، فضای سیاسی و فرهنگی حاکم بر ایران سلطه ایدئولوژی که خودش رو در بین نوجوان‌ها و جوان‌ها بروز داد. در سالهایی که محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی و 8 سال جنگ زندگی ایرانی‌ها رو از روال طبیعی خارج کرده بود. پس از اون در دهه 70 میل به زندگی بهتر و فراموش کردن خاطره های تلخ یک دهه قبل ذهن نوجوان ها و جوان های ایرانی رو درگیر کرد، تا جایی که در قالب حرکت های اصلاحی و اجتماعی ظهور و بروز داشت. در دهه 80 اما ناملایمت های سیاسی و اقتصادی وضعیت عمومی جامعه رو به سوی برد که بیشتر تلاش برای بقا و به دست آوردن پول بیشتر فکر و ذکر جامعه جوان ایران شد. شاید به همین دلیل که رابرت فوکس، پژوهشگر علوم سیاسی و جامعه شناس آلمانی که مرداد ماه امسال برای تحقیق به ایران رفت، بعد از سفر خودش به ایران درباره دیده‌های خودش به وبسایت خبررسانی دولتی آلمان دویچه وله گفت، موضوعی که در ایران برای اون خیلی جالب بوده اینه که همه جوان‌های ایرانی به مادیات توجه بیش از حد دارن و ظاهر زندگی برای اونها خیلی مهمه، از جراحی زیبایی گرفته تا میل به ثروت اندوزی و دارایی بیشتر. آقای فوکس گفته که کمتر نوجوان و جوان ایرانی رو دیده که در حال حاضر به ارزش‌های غیر مادی مثل آزادی یا امکان رشد فردی و اجتماعی توجه چندانی داشته باشند. عبدالمحمد کاظمی پور، جامعه شناس و نویسنده کتاب نسل ایکس، یک مطالعه تجربی بر روی نوجوان‌ها و جوان‌های 15 تا 25 سال ایران انجام داده. او درباره تفاوت نسل بین جوان ایرانی پیش از انقلاب با پس از انقلاب به همین تفاوت در نگرش‌های اقتصادی اشاره می‌کنه و به ما توضیح بیشتری میده.
کسایی که مشکلات اقتصادی رو عمده‌ترین مشکل یا یکی از مهم‌ترین مشکلات یا خودشون یا کشور قلمداد می‌کردن، پیش از انقلاب این درصد بسیار کوچکیه برای این گروه سنی خاص، در حالی که بعد از انقلاب و هر چقدر نزدیکتر میشیم به زمان حاضر این دغدغه بزرگتری میشه و این خودش تفاوت بسیار عمده است. یعنی عمدتاً جوان‌ها در اون سن و سال کسایی هستن که یا درگیر تحصیل هستن یا در حال فعالیت‌های اجتماعی یا حتی اگه هیچ کدوم از اینا هم نباشن دارن جوانی میکنن. معمولاً باید در اون سنین دغدغه‌های اقتصادی اینقدر عمده نباشه. در مورد مشارکت اجتماعی بگیم که اگر نمره قرار بشه بده آدم به این گروه سنی خاص، اون نمره تقریباً صفره. یعنی مشارکت اجتماعی چندانی گروه سنی درش درگیر نیستن و اساساً بخشی از چشم‌انداز فکریشون هم نیست.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
اما نوجوانان و جوانهای ایرانی بیشتر با چه آسیب‌هایی روبرو هستند و به طور کلی به چند گروه آسیب پذیر تقسیم میشن؟ موضوعی که سعید پیوندی جامعه شناس درباره اون بیشتر برای ما صحبت میکنه.
یه گروه‌هایی داریم که به شدت آسیب پذیرن و در واقع به گونه آسیب شناسانه در درون جامعه ایران و نوجوانشون رو سر میکنن. اینها شامل کودکانی میشن که پیش از پایان آموزش اجباری مدرسه رو ترک میکنن، یعنی حدود 25% کل نوجوانان بین 10 تا 16 سال شامل این بخش میشن. دوم بچه‌هایی از این گروه هستن که ناچارن کار بکنن. کودکان کار در ایران معروفن، تعدادشون حدود 1.5 میلیون نفر هست، تعداد بسیار بالایی برای یک جامعه مثل ایران هست و یکی از اون آسیب‌های جدی و زخم‌های مهم اجتماعی جامعه ایرانه. و بالاخره ازدواج‌های زودرسی که در ایران وجود داره در مورد دختران، به طوری که ما دختران کمتر از 15 ساله‌ای داریم، 10,000 نفر که ازدواج می‌کنن و ما کسانی داریم که بیوه یا طلاق گرفته هستن در حالی که هنوز نوجوان هستن، یعنی 13 14 15 16 سال دارن و متاسفانه به خاطر ازدواج زودرس و در نوجوانی دچار وضعیتی میشن که شاید هیچگاه نتونن در زندگیشون ترمیم بکنن.
نوجوان و جوان ایرانی هر جور که فکر میکنه و هر چه که هست در کجای سیاست‌های کلی نظام سیاسی و اجتماعی ایران ایستاده؟ عبدالمحمد کاظمی پور جامعه شناس به ما میگه که نگاه به جامعه جوان ایرانی بیشتر دستورالعملی و منطبق با سیاست‌های رسمی بوده.
در یک دوره‌ای که اساساً موضوعی به اسم موضوع جوانان مطرح نبود، در همون دوره‌هایی هم که توجه میشد بیشتر از این که دغدغه اصلی این باشه که جوان‌ها رو بیشتر بشناسن، در این بود که جوان‌ها رو به عنوان یک مشکل چجوری میشه حل کرد این موضوع رو. و در نتیجه عمده بحثایی که انجام میشد از موضع دستورالعملی و از موضع ارائه راه حل بود برای اینکه وضعیت جوانها رو بیارن نزدیک بکنن به یک تصویری که خودشون در ذهنشون داشتن، عمدتاً دستگاه رسمی دولتی.
اما نظام آموزشی چه سهم و نقشی در افزایش آسیب‌هایی داره که جامعه جوان ایران به ویژه نوجوانها با اون روبرو هستند؟ سعید پیوندی.
ما مسئله عمومی کارکرد نظام آموزشی ایران داریم که یک نظام بسیار نامتناسب برای سنین نوجوانی ایران طراحی شده که نیازهای روحی، نیاز به شادی و امکان زندگی در یک محیطی که درش فشارهای نهادی یا اجبارها کمتر باشه خیلی کم هست. بنابراین ما میتونیم بگیم که اون بخش از نوجوانان ایران که به مدرسه میرن با یک آموزش بسیار غمگین و گاهی همراه با فشار و رفتارهای آمرانه مواجه هستن که در حقیقت بخش آسیب شناسانه نظام آموزشی ایران تشکیل میده.
اعتماد به پیرامون نوجوان و جوان ایرانی تا چند به خانواده خودش و جامعهش و مردمی که کنارش زندگی میکنن اعتماد میکنه؟ نگاهش به زندگی و آینده چگونه است و آیا امیدی به اصلاح امور داره یا نه؟ بشنوید نظر عبدالمحمد کاظمی پور جامعه شناس رو در این باره.
دو تا شاخص عمده اعتماد که خیلی استفاده میشه در تحقیقات اجتماعی، یکیش اعتماد اجتماعی است، یعنی اعتمادی که به مردم نسبت به همدیگه دارن، و یکیش هم اعتماد سیاسی است، یعنی اعتمادی که مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی دارن. در شرایطی که یکی از اینها وجود داشته باشه و دیگری وجود نداشته باشه، نوع اتفاقاتی که در جامعه ممکنه بیفته خیلی متفاوت میشه. یعنی مثلا اگر مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی بی‌اعتماد باشن ولی اعتماد اجتماعی وجود داشته باشه، احتمال شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی، یک انقلاب بسیار زیاده. ولی در شرایط جامعه ایران متاسفانه هم اعتماد اجتماعی بسیار پایین و هم اعتماد سیاسی. معنی این خواهد بود که نه فقط حکومت و مردم نخواهند تونست به طور سالم و طبیعی با هم کار بکنن و مشارکت بکنن در پیشبرد یه پروژه ملی مثلا، بلکه مردم خودشون هم با خودشون خیلی نخواهند تونست به راحتی کار بکنن و در نتیجه محصول یک چنین وضعیت خاصی بیشتر یک چیزی نزدیک به فروپاشی اجتماعی است. این وضعیت نابسامانی اجتماعی منعکس میشه در درون این جوانها به لحاظ فکری، به لحاظ روحی، و ترجمه میشه به نوعی سرگشتگی روحی و فکری.
به پایان برنامه این هفته جامعه میرسیم. از همراهی شما ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با مجله اجتماعی رادیو فردا و من بنیامین صدر در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا هفته آینده و یک مجله جامعه دیگه با شما خداحافظی میکنم و هفته خوبی رو برای شما آرزو دارم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.